استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یکجا دنبال میکنیم. ملل متحد از افزایش تلفات ملکی در افغانستان گزارش می‌دهد. گفتگوی با یک فعال مدنی در مورد داریم.
شدت جنگ ها بیشتر شد و طبیعتاً در هر جنگی تلفات ملکی بیشترین تلفات افراد ملکی و باز مخصوصاً زن و خانم ها متحمل می‌شوند.
وزارت صحت عامه می‌گوید ارقام ابتلا به کرونا در کشور بعد از عید قربان افزایش یافته است.
سخنگوی این وزارت گفته که اگرچه برای سنجش میزان گسترش ویروس کرونا در روزهای عید هنوز زود است، اما آمار ثبت ابتلا به این ویروس در روزهای پس از عید بیشتر از روزهای پیش از عید افزایش یافته است.
ورزشکاران غور شکایت میکنند که کار ساخت استادیوم ورزشی این ولایت بیکیفیت است.
در نصف امو بودجه مصرف نشده، بسیار با مواد بیکیفیت و وقتی و کار نکدن.
و در نیم ساعت دوم برنامه در پروگرام هفته‌بار 25 دقیقه بحث میزگرد، موضوع ابتکار و رقابت در تجارت و تأثیر جنگ بر تعاملات تجارتی را بررسی میکنیم. اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت.
در آغاز سرخط چند خبر. سازمان ملل متحد گزارش را در مورد شمار تلفات غیر نظامیان افغان در 6 ماه اول امسال نشر کرده. یک جنرال بلندپای ایالات متحده امریکا می گوید که حمله های هوایی امریکا به حمایت از نیروهای افغان ادامه خواهد یافت و پارلمان فرانسه قانون را تصویب کرد که بر اساس آن تطبیق واکسین ضد کرونا و کارکنان صحی اجباری می شود. سلام، تفصیل خبرها را با من فرشتن نگاه می‌شنوید. سازمان ملل متحد هشدار داده که اگر گروه طالبان عملاتشان را متوقف نکنند، شمار تلفات غیر نظامیان در یک دهه گذشته در افغانستان به بلندترین سطح آن خواهد رسید. هیئت معاونت سازمان ملل در کابل یا یونما امروز با نشر گزارش شمار تلفات 6 ماه نخست 2021 را نشر کرد. بر اساس این گزارش در 6 ماه نخست امسال نزدیک 1660 غیر نظامی در افغانستان کشته و بیش از 3250 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. سازمان ملل متحد گفته که طالبان مسئول 39% تلفات غیر نظامیان بوده و نیروهای امنیتی افغان و افراد مسلح عامی دولت مسئول کشتار 25% غیر نظامیان دیگر بودند. اما حکومت افغانستان و طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفتند. در این گزارش آمده که در بیش از یک دهه فعالیت دفتر معاونت سازمان ملل متحد در کابل، شمار تلفات غیر نظامیان امسال ممکن نسبت به هر سال دیگر افزایش یابد. نقاط مختلف افغانستان از اول ماه می امسال که روند خروج نیروهای خارجی از این کشور آغاز شد، شاید درگیری‌های شدید میان نیروهای امنیتی و طالبانند. ادامه جنگ در مناطق مختلف هزارها خانواده را آواره کرده. مقام های امنیتی فرا می گویند در اثر عملات هوایی نیروهای افغان بر یک تجمع طالبان در این ولایت 5 تن از جنگجویان این گروه کشته و 8 تن دیگرشان زخمی شدند. دفتر مطبوعاتی قماندانی امنی فرا با نشر خبرنامه امروز گفت که عملات هوایی دیشب تجمع طالبان در قریه شاگی ولسوالی بکوا این ولایت را هدف قرار داد. در خبرنامه آمده که فدا محمد، 1 تن از قماندانان ارشد گروه طالبان هم در جمع کشته شده ها شامل است. خبرنامه افزوده که تیاره های A-29 و PC-12 در این عملیات هوایی سهم گرفتند که در نتیجه همچنین 1 تانک آموین و مقدار سلاح و مهمات طالبان از بین برده شد. گروه طالبان تا هنوز در این مورد چیزی بر رسانه ها نگفته. در یک رویداد امنیتی دیگر در ولایت همجوار فرا در هرات، مقام های امنیتی گفتند که طالبان دیشب تلاش کردند تا با راه اندازی عملاتشان از 2 سمت بند سلما را در ولسوالی چشت هرات تحت تصرف خود بیاورند. اما اعلامیه اداره ارگان های محلی گفته که این حمله از سوی نیروهای افغان عقب زده شد. طالبان در این مورد هم تا هنوز تبصره ای نکردند. یک جنرال بلندپایی ایالات متحده میگوید که حمله های هوایی آمریکا به حمایت از نیروهای افغان ادامه خواهد یافت. جنرال کنت مکنزی، قمندان فرماندهی مرکزی آمریکا، این سخن را دیروز به خبرنگاران در کابل گفت.
ایالات متحده حملات هوایی را به حمایت از نیروهای افغان در چند روز گذشته افزایش داده است. اگر طالبان به حمله هایشان ادامه دهند، ما آماده ایم که به این حمایت خود در هفته های آینده دوام بدهیم.
این اظهارات مکنزی در حال است که روند خروج نیروهای آمریکا و دیگر اعضای ناتو از افغانستان ادامه دارد. طالبان عملاتشان را در هفته های اخیر افزایش داده و برخی از مناطق را تصرف کردند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. قیس سعید رئیس جمهور تونس در پی تجدید بحران سیاسی در آن کشور صدر اعظم را برکنار و پارلمان را منحل کرد. مخالفان سعید این اقدام او را کودتا خواندند. رئیس جمهور تونس در بیانیه تلویزیونی روز یکشنبه خود گفت که با کمک صدر اعظم جدید به قدرت اجراییش ادامه می‌دهد. چند ساعت پیش از این اقدامات معترضان در تونس خواستار استعفای حکومت و منحل شدن پارلمان شده بودند. و پارلمان فرانسه قانون را تصویب کرد که بر اساس آن تطبیق واکسن ضد ویروس کرونا و کارکنان سی اجباری می شود. بر مبنای این قانون لست مکانهایی که برای ورود به آن به کارت مخصوص سی نیاز است هم گسترش خواهد یافت. این تغییرات یک روز پس از اعتراضهای سرتاسری بر ضد این مقررات صورت می گیرد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه واکسن را اصلی ضد بیماری کووید 19 خوانده و حکومت او میگوید که به این تغییرات برای حفاظت از جمعیت آسیب پذیر و جلوگیری از ازدحام در شفاخانه ها نیاز است.
یک و هفت دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. یوناما دفتر ملل متحد در کابل در گزارش تازه خود میگوید تلفات ملکی در 6 ماه اول سال جاری میلادی نسبت به عین زمان سال گذشته 47% افزایش یافته است. یوناما می افزاید که اگر وضعیت به چنین منوال ادامه یابد، سال جاری مرگبارترین سال بعد از 2009 در افغانستان خواهد بود. گزارش ملل متحد بیشترین بخش تلفات ملکی را به طالبان نسبت می دهد، اما آنها این گزارش را یک جانبه می خوانند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
یوناما در گزارش تازه خود نیمه نخست سال جاری میلادی را خونین‌ترین نیمه سال در 12 سال اخیر خوانده است. این گزارش که روز دوشنبه منتشر شد، آمار تلفات غیر نظامیان را در ماه‌های جنوری تا جون گذشته بررسی کرده است. بر اساس این آمار، میزان تلفات غیر نظامیان در 6 ماه نخست امسال در مقایسه با 6 ماه نخست سال پار 47% افزایش یافته است. این گزارش به انگاره آن است که شمار تلفات غیر نظامیان از اول جنوری گذشته تا پایان ماه جون به 5183 نفر رسیده که شامل 1659 کشته و 3254 زخمی می شود. دفتر نمایندگی سازمان ملل تلفات زنان و کودکان را تکان دهنده دانسته است. بر اساس این گزارش 32% قربانیان امسال را کودکان و 14 دیگر را زنان تشکیل می دهند. یوناما 64% کل تلفات غیر نظامیان نیمه نخست امسال را به عناصر مخالف دولت، از جمله 39% را به گروه طالبان، 9% را به گروه دولت اسلامی یا داعش و 16% دیگر را به عناصر ناشناخته ضد دولت نسبت داده است. این دفتر همچنین مسئولیت 25% را به نیروهای طرفدار دولت نسبت داده و افزوده که 11% دیگر در جریان جنگ تلف شدند و مسئولان آن شناخته نشدند. یوناما در گزارش خود از حمله بر مکتب دخترانه سید الشهدا در غرب کابل یاد کرده که در آن 85 دانش آموز کشته و بیش از 215 نفر دیگر زخمی شدند. هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. از سال 2009 که یوناما با ثبت و مستندسازی تلفات غیر نظامیان در افغانستان آغاز کرد، این نخستین بار است که نیروهای بین المللی در تلفات غیر نظامیان در این کشور دخیل دانسته نشده است. در واکنش به پخش این گزارش، طالبان آن را یک جانبه خوانده است. ذبیح الله مجاهد در پیام صوتی بر رادیو آزادی گفته که نیروهای دولتی مسئول بیشتر تلفات غیر نظامیان هستند، اما منابع دولتی تا حال در این مورد اظهار نظر نکردند. یونما با تاکید بر این که ادامه درگیری باعث خونریزی بیشتر می شود، از طرف وای درگیر خواسته است که با جای خشونت گفتگو کنند.
در گزارش همکارم شنیدید که دفتر ملل متحد در کابل یوناما در گزارش تازه خود میگوید که تلفات ملکی در 6 ماه اول سال جاری میلادی نسبت به عین زمان سال گذشته 47% افزایش یافته است. در این گزارش 40% تلفات ملکی به طالبان نسبت داده شده و 25% هم به نیروهای دولتی و حامی دولت. طالبان این گزارش را یک جانبه میخوانند. در گفتگوی تلفنی از سریا پاکزاد فعال مدنی پرسیدم که چرا تلفات ملکی افزایش یافته است و ای در پاسخ چنین گفت.
خب مشخص است ما در 6 ماه گذشته متاسفانه شدت جنگ ها بیشتر شد، زمانی که گفتگوهای صلح در قطر آغاز شد. خب متاسفانه شدت جنگ هم همزمان با او گفتگوها زیاد شد، خروج نیروهای آمریکایی و برتری طلبی طرفای جنگ باعث شد که هر کدام کوشش بکنن که مساحت بیشتری داشته باشن، جغرافیای بیشتری تسلط بکنن که باز بعدن بتونن در میز گفتگو هر اول بزنن. متاسفانه به این دلیل شدت جنگ ها بیشتر شد و طبیعتاً در هر جنگی تلفات ملکی بیشترین تلفات افراد ملکی و باز مخصوصاً زنها و خانم‌ها متحمل میشن.
در قسمت گزارش گفته شده که مسئول 40% از این تلفات طالبان بودن یا طالبان هستند و طالبان این گزارش یک جانبه خوانده رد میکنن. نظر شما چیست؟
خب اگر قبول بکنیم که ساحات بیشتر تحت تسلط طالبان هست مطابق به صحبت هایی که خودشان میکنن و جنگ در اون مناطق شدت داره، خب طبیعتاً هر قدر ساحات بیشتر باشه تلفات ملکی در اون ساحات بیشتر اتفاق میفته، چون ساحه که بیشتر است جنگ بیشتر است. بنابراین تلفاتی که در مناطق اتفاق میفته به دلیلی است که خانه‌های مردم به عنوان محل برای یک سنگر علیه نیروهای امنیتی و برای جنگ و تداوم جنگ استفاده میشه. خب مشخص است که نیروهای دولتی از بیرون هستن و وقتی که داخل خانه و ناسنگر میگیرن تلفات به مردم ملکی بیشتر وارد میشه.
سوال اخیر، چطور میتوان که از این تلفات جلوگیری کرد؟
سوال بسیار خوبه، سازی تشکر. خب ما اگر امت قوانین بشر دوستانه جنگ رعایت بکنن، طرفای درگیر خانه‌های مردم سفر استفاده نکنن، میتونیم که تلفات ما پایین بیاریم. و بحث بسیار مهمه که وقتی که بحث گفتگوها است ادامه جنگ معنای نداره. تا زمانی که صدای تفنگ باشه ما نمیتونیم صدای دیگر بشنویم. وقتی که بحث گفتگوها است بیان همه ارفاق رو روی میز گفتگو و روی میز صلح بگذارن، انشالله بتانیم به یک نتیجه خوب برسیم و ما بدون شک وقتی که آتش بس صورت بگیره تلفات از کاهش چی که تلفات بیخی کاملا صفر میشه. اما در صورتی که تمایل بر ادامه مذاکره وجود نداشته باشه و تداوم جنگ داشته باشد، بدبختانه ما شاید قربانی شدن بیشتر مردم هستیم. یگانه راهش آتش بس و ادامه گفتگوهای صلح، و در صورتی که گفتگوهای صلح نمیپذیرن و آتش بس نمیکنن، حداقل خانه‌های مردم بیگنار خانه شان سنگر نسازن. هیچ طرف، ما از هر دو طرف جدا خواهش میکنیم که خانه و کاشانه هموطنهای خود به عنوان سنگر استفاده نکنن. اگر واقعا میخوان طرفای درگیر با هم جنگ دارن، در میدان جنگ با هم حمله بکنن، نه از خانه های مردم. متاسفانه همیشه خانه سنگر گرفته شده و تلفات بیشتر مردم ملکی متحمل شده.
سریا پاکزاد فعال مدنی در افغانستان درباره افزایش تلفات ملکی ابراز نظر کرد. نظریات و خواسته های مردم از اطراف درگیر جنگ را نیز میشنویم.
ما از جنگ بسیار خسته شدیم، هر روز جنگ است، هر روز جنگ است. خدا کنه یک سال آرامی به همین جنگ ختم پیدا کنه. در قشلاق شده نمیشه، در بازار رفته نمیتونیم، کار بارای ما همگیش ماندگی است. از خاطر خدا کنه زودتر سل بیه همین جنگ ختم پیدا کنه.
از این که فصل جمع‌آوری زراعت ما بوده و ما خانه یک آتش بسی از دو جناح هستیم که ما بتوانیم با شکل درست و فکری آرام همی حاصلات زراعت خود جمع‌آوری بکنیم تا به اقتصاد ما دیگر صدمه وارد نشود.
برادر ما شهید شد با می جنگ، برادر ما شهید شد با می جنگ، خواهرزاده ما شهید شد با می جنگ. خودتم نبودی که ما به جنگ رفته بودیم شهید شدیم. از دوستنی اتحاره بمبار میکرد، از دوستنی اتاک از دولت بودی، از ده طالب بود نام سری میخورده، همیش با رقم شهید شده. بیدی خود رقم نام شهید نشد که ما به جنگ میرفتیم، یکت طالب بودیم یکت دولت بودیم. ما هم مردم بودیم و جای خود بودیم.
نظرات مردم را درباره جنگ و خواسته های آنها را از اطراف جنگ شنیدید. در این قسمت برنامه اخبار اقتصادی را داریم.
بندر تورخوندی در غرب افغانستان برای یک کاروان‌های تجاری باز شده است. یونس مومند، معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان برای رادیو آزادی گفت این بندر در پی درخواست‌های ترکمنستان و مقام‌های افغان دیشب برای کاروان‌های تجاری بازگشایی شده است. و افزود که تا کنون 35 تانکر تیل و 22 تانکر گاز وارد شده است و امروز احتمالاً 3 واگن آرد و 12 واگن گندم وارد افغانستان شود. این بندر که بین افغانستان و ترکمنستان موقعیت دارد، چند روز پیش به دلیل حمله های طالبان بر روی کاروان های تجاری بسته شد. این در حال است که حملات طالبان به برخی از بندرهای کشور سبب گرانی مواد غذایی و سوخت شده است. اما حکومت افغانستان میگوید به زودی شمار از بندرها را که هنوز زیر کنترل طالبان است از حضور این گروه پاکسازی و بر روی کاروان های تجاری خواهد گشود. این در حال است که قیمت آرد، روغن، برنج، گاز و تیل در بازارهای کشور افزایش یافته که مردم را نگران کرده است. سخنگوی وزارت زراعت افغانستان گفته که برای صدها جریب زمین کشاورزی در کشور آب فراهم می شود. اکبر رستمی بر رادیو آزادی گفت که این وزارت برای آبیاری صدها جریب زمین کشاورزی در برخی مناطق افغانستان کار می کند. قرار است برای آبیاری این زمین های کشاورزی 45 ذخیره‌گاه آب ساخته شود. این ذخیره‌گاه ها در ولایت های لوگر، غزنی، پکتیا، پکتیکا و میدان بردک ساخته می شوند. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری گفته که ذخیره‌گاه‌ها در 3 ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد. این وزارت می‌گوید با بهره‌برداری این ذخیره‌گاه‌ها صدها هکتار زمین کشاورزان آبیاری خواهد شد. آقای رستمی گفت که هر ذخیره‌گاه از 15 تا 18 جریب زمین را آبیاری می‌کند. این در حالی است که برخی ولایت‌های افغانستان در نتیجه خشکسالی زیان دیدند و بسیاری از زمین‌های کشاورزی در معرض تهدید بی‌آبی قرار دارند. این هم نرخ اسعار. 1 دلار آمریکایی 80 افغانی با 10 پول، 1 یورو 93 افغانی با 70 پول، 1 پوند انگلیسی 108 افغانی با 20 پول، 1 ریال سعودی 21 افغانی با 5 پول، 1000 تومان ایران 3 افغانی با 25 پول، 1000 روپیه هند 90 افغانی و 1000 روپیه پاکستان 491 افغانی.
سفر یک دیپلمات ارشد آمریکا به چین در همان آغاز با تنش همراه بود. وندی شرمن، معاون وزارت خارجه آمریکا، دیروز با همتای چینایی خود دیدار و ملاقات کرد. این سفر در حال است که روابط بین واشنگتن و پیکینگ رو به خرابی نهاده است. واشنگتن و متحدانش چین را به چند مورد از جمله امنیت سایبری و نقض حقوق بشر متهم می کنند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
سفر وندی شرمن، معاون وزارت خارجه ایالات متحده و چین، در همان آغاز با تنش همراه بود. خانم شرمن با شی فنگ، همتای چینی خود، دیروز در تیانجین در جنوب شرق پیکینگ، پایتخت چین، دیدار کرد. فنگ خطاب به شرمن گفت که آمریکا چهره چین را زشت نشان می‌دهد و باید به گفته او این روی کردش را تغییر دهد. وزارت خارجه چین هم در بیانیه روابط بین واشنگتن و پیکینگ را دچار بنبست و دشواری‌های زیاد توصیف کرده. در اولهای ماه جاری واشنگتن و متحدان غربیش چین را به دست داشتن با هکران در نقاط مختلف جهان و نیز حمله‌های سایبری متهم کردند. آمریکا و متحدانش چین را به نقض حقوق بشر در هنگ کنگ و شنجن هم متهم می‌کنند. یکی از انتقادهای عمده است که چین حقوق بیش از 1 میلیون اویغور و دیگر اقلیت‌های مسلمان را با نگهداریشان در داخل کمپ‌ها در منطقه شنجن در شمال غربی چین نقض کرده. مقام‌های غربی می‌گویند که اقلیت‌های مذهبی در داخل کمپ‌های به گفته آنان بازآموزی و کار اجباری در چین نگهداری می‌شوند. اما مقام‌های چین می‌گویند که این کمپ‌ها مرکزهای آموزش حرفه هستند که به گفته آنها با مردم محلی کمک میکنند که از تروریسم دوری جویند. دو کشور بر یکدیگر تحریم های هم وضع کردند. مثلا چین بر ویلبر راس وزیر پیشین تجارت ایالات متحده و دیگر افراد و گروه ها هفته گذشته تحریم وضع کرد. پیش از این ایالات متحده بر پیکینگ به علت آنچه که سرکوب دموکراسی در هنگ کنگ خوانده شد تحریم وضع کرده بود. چین به ایجاد موانع بر سر راه تحقیق درباره همگیری ویروس کرونا هم متهم شده. پیکینگ هفته گذشته طرح سازمان صحت جهان در مورد تحقیق بیشتر درباره منشای ویروس کرونا را رد کرد. پیش از سفر خانم شرمن به چین، مقام‌ها در وزارت خارجه آمریکا گفتند که او سعی می‌کند که روابط بین دو کشور دچار نزاع نشود و این که روابط به طور مسئولانه و اصول محور مدیریت شود. قرار است که شرمن در جریان سفرش به چین با وانگ یی همتای چینی خودم دیدار کند. وزیر خارجه چین یک روز پیش از سفر شرمن به آن کشور، ایالات متحده را بعد داشتن موضع برتر و استفاده از قوتش به هدف آوردن فشار بر کشورهای دیگر متهم کرد. او گفت که چین هرگز نمیپذیرد که کشور ادعای برتری بر دیگران را داشته باشد. و دنبال سفر شرمن به چین، قرار است که لوید آستن وزیر دفاع آمریکا هفته آینده به سنگاپور، ویتنام و فلیپین سفر کند و آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم به هند برود. ایالات متحده در حال فعالیت دیپلماتیک خود را در منطقه افزایش داده که چین نفوذ واشنگتن را در آسیا با آزمون روبرو کرده.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که آمار ابتلا به ویروس کرونا در کشور پس از عید قربان افزایش یافته است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
با وجود هشدارهای وزارت صحت عامه افغانستان مبنی بر عدم دید و بازدید در روزهای عید قربان برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا، دید و بازدید در روزهای عید ادامه داشت. سخنگوین وزارت گفته که اگرچه برای سنجش میزان گسترش ویروس کرونا در روزهای عید هنوز زود است، اما آمار ثبت ابتلا به این ویروس در روزهای پس از عید بیشتر از روزهای پیش از عید افزایش یافته است. غلام دستگیر نظری بر رادیو آزادی گفت که با این وجود روند توزیع واکسن در 34 ولایت افغانستان ادامه دارد و افراد زیادی برای دریافت واکسن به مرکزهای صحی مراجعه میکنند.
34 ولایت افغانستان روند تطبیق جریان داره. روزانه بین 30 تا 45 هزار نفر در افغانستان واکسین کووید 19 را دریافت میکنند. در مجموع ما 3.3 میلیون واکسین جانسن جانسن در حال حاضر در افغانستان داریم.
آقای نظری افسود که تا به حال 1,250,000 تن در سراسر کشور واکسین کرونا دریافت کردند. با گفته سخنگوی وزارت صحت عامه، قرار است که محموله های واکسین آسترازنکا تا پایان هفته جاری به افغانستان برسد و 1 میلیون دوز واکسین کمکی چین نیز به زودی به افغانستان خواهد رسید. وزارت صحت عامه گفته که بر اساس طرح کوواکس، قرار است که تا پایان سال 2021 حدود 30% نفوس افغانستان واکسین شوند. در افغانستان تا به حال 3 نوع واکسین استرازنکای تولید هند، سینوفارم چینی و جانسن جانسن آمریکا به افراد بالای 18 سال تزریق شده است. هرچند در اوایل میزان علاقمندی مردم به دریافت واکسین در سطح بسیار پایین بود، اما در هفته های اخیر میزان علاقمندی به دریافت واکسین بیشتر شده و حتی شهروندان روزها و ساعتها در پشت دروازه های مرکزهای صحی منتظر دریافت واکسین نمانند.
ورزشکاران غوری میگویند که کار ساخت استادیوم ورزشی این ولایت بی‌کیفیت است. آنها تاکید میکنند که اگر در ساخت این مکان ورزشی توجه نشود، در آینده نزدیک فرو خواهد ریخت. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
ماشاءالله، ماشاءالله محمد.
در وسط ساختمان نیمه کاره استودیوی ورزشی ولایت غور جوانان فوتبال می کنند. گل حضرت 20 ساله بازیکن شماره 9 میدان فوتبال است. او میگوید که ساختمان استودیوم ورزشی این ولایت بی‌کیفیت کار شده.
قدر نصف امو بودجه مصرف نشده، بسیار با مواد بی‌کیفیت و وقتی و کار نکردن و بیشتر کار زیر به شما به جریان بودیم که به زمستان میکردن، بسیار بی‌کیفیت آمده و اثر خود تیر کردن.
این فوتبالستان میگند که اگر در ساخت این ساختمان توجه نشود به زودی فرو خواهد ریخت. غلام نبی 22 ساله یکی دیگر از بازیکنان فوتبال است.
ما ورزشکارا از دولت همچنان خائنی هستیم که توجه جدی داشته باشه به پروژه‌های حیاتی و همچنان در پروژه‌ای که استادیوم ولایت غور است.
جان محمد حیدری مسئول فدراسیون فوتبال ولایت غور است. او نیز انتقاد میکند.
قسمت بیشتری زمین اطراف از این آبخیزی داره که اعمال هم نم زده و احتمال میره که به ظرف یک سال دو سالی که کار میکنه این پس نشست کنه و این زینا درس کنه و فرو بریزه و این ای مشکل اساسی است. یک پروژه به بلندترین و مشکلاتی انگفت پولی ای به دست میای کار میشه، اما از لحاظ کیفیت کاری بیخی پایین هستن.
مسئولان در آمریت ورزش ولایت غور میگویند که پس از بررسی اداره محلی ولایت غور برخی ساحات این استادیوم دوباره زیر کار گرفته شده. امیر محمد غوری آمر ورزش ولایت غور به رادیو آزادی میگوید که در پیوند به بی‌کیفیت بودن کار این استادیوم سه تن به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند.
اولی سه یکی دو سه نفر از انجینرها رو خود شرکت کنم در جرایم سنگین هم اونا رو معرفی کردن. این رو اولی سه امر جدی داره که بعد این درست کار شده و به هیچ نواقص بعد نداشته باشه. اون مشکلات خود انشاءالله حل میشه. اولی سه چند گروه تعیین کرده که بعد نظارت صورت میگیره.
زلمه کریمی سخنگوی والی غور نیز میگوید که اداره محلی غور مشکلات ورزشکاران را بررسی نموده به خواسته های آنان رسیدگی میشود. کار ساخت استادیوم ورزشی ولایت غور 3 سال پیش به هزینه بیشتر از 40 میلیون افغانی از سوی کشور هندوستان آغاز شد. با ساخت تعمیر استادیوم 10 اتاق برای فدراسیون های ورزشی نیز ساخته می شود. نظر به گفته مسئولان این استادیوم در یک وقت گنجایش بالاتر از 13,000 تماشاچی را دارد.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaz
و در این قسمت برنامه گزارش درباره انکشافات اخیر در ایران داریم. گزارش‌ها از گسترش اعتراضات و برگزاری تجمعات اعتراضی علاوه بر خوزستان در دیگر ولایات ایران نیز خبر می‌دهند. این اعتراضات در خوزستان در اعتراض به کمبود یا نبود آب آغاز شده است. در این حال خبرگزاری فارس گزارش می‌دهد که در شادگان به 4 نفر از ماموران نیروهای انتظامی تیراندازی شده است. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
دیروز یکشنبه نارامی های خوزستان وارد 11 روز خود شد. نارامی هایی که به اعتراض با بی‌آبی در غرب ولایت خوزستان آغاز شد و به اعتراض های سیاسی در شرق این ولایت کشید. در این حال در روزهای اخیر دامنه اعتراض ها برای همبستگی با معترضان خوزستانی با ولایت های بوشهر، تهران، اصفهان، لرستان و کرمانشاه کشیده شده. روز شنبه شهر بنجنورد در خراسان شمالی نیز شاهد تجمع اعتراضی بود. آنها شعارهای ضد حکومت سر می دادند و می گفتند که ایرانی می میرد، ذلت نمی پذیرد، جمهوری اسلامی نمی خواهیم، نمی خواهیم. خبرهای تایید ناشده هم از برخی نارامی ها در شهر ایلام منتشر شده است. گفته می شود اعتراضات این شهر در همبستگی با مردم خوزستان و با حضور چشمگیر زنان انجام شده است. از ولایت البرز نیز خبر می رسد که گروهی از معترضان جاده محمد شهر با کیهان مهر را در این ولایت در حمایت از اعتراضات خوزستان برای ساعات بستند. پیش از گسترش اعتراضات به شهرهای یاد شده، جمعی از مردم تبریز برای اعلام همبستگی با معترضان خوزستان اقدام به تظاهرات کردند. حزب اراده ملی ایران شاخه خوزستان دیروز یکشنبه با انتشار بیانیه ریشه بحران‌های کنونی خوزستان را مدیریت‌های ناکارآمد محلی و ملی بر منابع آب عنوان کرده که حاصل آن تنش آبی بیش از 700 روستا و خشک شدن تالاب‌های این ولایت بوده است. بحران بی آبی در خوزستان که تابستان امسال شدت بیشتر یافت، علاوه بر عدم دسترسی شهروندان با آب آشامیدنی، به زراعت و مالداری هم آسیب جدی وارد کرده است.
شنوندگان عزیز، ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان می‌دهد. به ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه و پروگرام هفتوار 25 دقیقه بحث میزه گرد رادیو آزادی. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم فرشته نگاه.
سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود میگوید که در 6 ماه نخست امسال نزدیک به 1660 غیر نظامی در افغانستان کشته و بیش از 3250 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. بر اساس این گزارش، طالبان مسئول 39% تلفات غیر نظامیان بوده و نیروهای امنیتی افغان و افراد مسلح عامی دولت مسئول کشتار 25% غیر نظامیان بودند. مقام های امنیتی فرا می گویند در اثر عملات هوایی نیروهای افغان بر یک تجمع طالبان در این ولایت 5 تن از جنگجویان این گروه کشته و 8 تن دیگرشان زخمی شدند. این عملات هوایی دیشب تجمع طالبان را در قریه شاگی ولسوالی بکوای ولایت فرا هدف قرار داده. یک جنرال بلندپایی ایالات متحده آمریکا میگه که حمله های هوایی آمریکا به حمایت از نیروهای افغان ادامه خواهد یافت. این را جنرال کنت مکنزی، قماندان فرماندهی مرکزی آمریکا، دیروز در کابل به خبرنگاران گفت. قیس سعید، رئیس جمهور تونس، در پی تجدید بحران سیاسی در آن کشور، صدر اعظم را برکنار و پارلمان را منحل کرد. مخالفین سعید این اقدام او را کودتا خواندند و پارلمان فرانسه قانون را تصویب کرد که بر اساس آن تطبیق واکسن ضد ویروس کرونا بر کارکنان سی اجباری می شود.
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رو اختار
مخیل.
بحث این هفته،
سلام و اوقات و روزتان بخیر شنوندگان عزیز. ابتکار و رقابت در تجارت و تأثیر جنگ بر تعاملات تجارتی موضوع بحث این هفته ای ماست. اگرچه جنگ در مناطق مختلف افغانستان جریان دارد و چندین بندر مهم تجارتی زیر تصرف مخالفان است، ولی تجارت و عبور و مرور کالاها از بنادر مختلف همچنان ادامه دارد. مقامات میگویند که بندر تورغوندی گشوده شده و قرار است تیل و گندم وارد کشور شود. بحث امروز ما را به دو بخش تقسیم می‌کنیم. در بخش اول درباره ابتکار و رقابت در تجارت صحبت‌های با مهمانان خود خواهیم داشت و در بخش دوم می‌بینیم که تجارت در سایه جنگ چگونه ادامه دارد. افغانستان اگرچه یک کشور بیشتر وارداتی است، ولی در سال‌های اخیر توانسته که صادرات هم داشته باشد. از جمله ماشین آلات سنگین، شرکت جاوید افغان در ننگرهار پارسال 10 پایه ماشین ترشر به تاجیکستان صادر کرده است. مهمانان برنامه: محمد قاسم مجددی، رئیس و مؤسس شرکت معجزه شفا در کویت که مشخصاً در بخش عسل و تولیدات زنبورداری از چندین دهه مصروف است، و همچنین آجی تورملنگ شگیوال، رئیس و مؤسس شرکت جاوید افغان که بیشتر در بخش صنعت کار می کنند. همکار تکنیکی میگه که مهمانان آقای مجددی با ما وصل هستند. با مهمانان خود و آقای مجددی خوش آمدید میگوییم در این برنامه. مجددی صاحب، به برنامه خوش آمدین.
بخیر باشین، سلامت باشین برادر ما، تشکر.
خب سوال ما اول ما از شماست، ابتکار در تجارت چه معنا و رقابت چه اصول و ضوابط داره؟ بفرمایید.
بله، در امروز خو تجارت از سابق بسیار زیاد فرق داره. رقابت یک شرط بسیار اساسی است که تجارت انکشاف کنه به خاطر تقدم پیشرفت یک مملکت، یک دولت باید آزادی تجارتی باشه و دوج رقابت باشه. و کلی کامیابی رقابت که است، یه در نوآوری و در ابتکار و در ابداع است. گرچه در رقابت سر تاجر یا سر سرمایه گذار فشار می آید، بلی سر سختی می آید، اما یه بفایده ملت و بفایده مردم تمام می شه. بخاطر از اینکه تاجر سرش فشار می آید که کوالیتی و ارزشای محصولات خود بسیار بلند ببره و در این وقت نرخ و قیمت محصولات خود ارزان کنه، کوالیتی را پیش ببره، کوالیتی اداری خود، کوالیتی کارگرای خود، کوالیتی سرعت کار خود و اجدار باید پیش ببره. این به خاطر از این که چون دنیا آزاد است و کل مردم در هر جای اجناس خود می رسانند، دیگه کسی کامیاب میشه که او در رقابت کامیاب باشه، و تاجر در رقابت دوخ کامیاب میشه که از دل جان خود کار کنه و در کار خود متخصص باشه و با تمام دنیا و با تمام جایا در تماس باشه که در کار و اجناس که کار میکنه بسیار خود استاد و بسیار وارد کرده باشه تا بتانه در رقابت کامیاب شوه. و ای به منفعت تاجرم است و به منفعت مردم و به اقتصاد کشور تمام میشه. بله،
شما در اول کارتان چطور و چقدر ریسک قبول کردین؟ پیش از اینکه بیایم که تخصصتان بیشتر بررسی کنیم که زنبور و عسل است، چقدر ریسک قبول کردین تا در بازار داخل شوین، در بازار شرق میانه؟
بله، ما خو چون که کار ما در کشورهای خلیج عربی است، مجلس تعاون است، اینجا یک کمی ریسک کمتر است به خاطر که مردم همه پولدار هستند و چانس کامیابی تجارت در کشورها زیاد است، ریسک کمتر است اینجا نسبت به وطن ما که اونجا طبعا اوضاع خوب نیست. بله،
خب کار زنبورداری و عسل و تولید شهد، شما اگر در تفصیلش بیم، خریداریتان از خود شرق میانه است یا از خارج از اروپا هم خریداری دارین و بازار فروشتان عمدتاً در کجاست؟
بله برادر محترم، ما خو از بسیار خوردی در محیط زنبور و زنبورداری و در عسل و در گل و در باغ کلان شدیم. از پدر ما دوران داوود خان که اونا در اون وقت حکومت پروژه انکشاف زراعتی در افغانستان بسیار به تیزی روان بود، در اون وقت ما خاندان مجددی و مثل خاندان ارسلایی و الودین در زنبورداری بسیار کار کردیم. از اون وقت تباله باز چون کودتای سفتسار شد و همه پروژه افغانستان به خاطر امنیت از بین رفت، دیگه ما هم مثل دیگه زنبورداری و کل ما پاکستان رفتیم و در پاکستان می کار خود پیش بردیم و از برکت ما در پاکستان زنبورداری از 100% به 1000% بلند رفت. حالی که پس وطن ما تقریبا آرام شد، 90% از زنبورداری ما پس افغانستان آمدن و فعلا در وطن ما زنبورداری بسیار به تیزی روان است، خصوصا در بدخشان و در پکتیا و در جلال آباد تقریبا 2000 تن حاصلات اصلکشی ما داریم در افغانستان، یعنی تقریبا 200 کانتینر میشه. خو خودکفا نمیشیم چون کفایت نمیکنه به مردم، اما از کار بروبت به تیزی روان است و الحمدلله انشاءالله که در آینده نزدیک انکشاف بسیار زیاد شو از این موضوع. بله، و با جزی سوال دیگه شما، ما در چون فابریکه ما فعلا در کویت است، دیگه در خلیج عربی خو کشورهای زراعتی نیست، دشت است، اینجا پترول دارن، دیگه ما اصل از تمام دنیا اینجا بیاریم، در هر گلی که او اصل خوب داره، این از امریکای جنوبی گرفته، از شوروی گرفته، از افغانستان دیشار کم میایه، فقط بیره از پاکستان و افغانستان شاید بیره از اونجا میایه. اما دیگه ما از تمام دنیا اصل میاریم اینجا در کویت و بسته‌بندی میکنیم و بعد از او تقریبا در 20 کشور دنیایی را دوباره نمایندگی داریم که اونجا توزیع میشه دوباره. بله شد.
خب شما گفتین که از افغانستان و پاکستان واردات تان کم است، علتش چیست؟
علتش چیست که افغانستان، یعنی ما گفتیم زنبورداری شروع شده، اما حاصلات افغانستان تا بالا به 2000 تن رسیده. 2000 تن برای خود مردم افغانستان کفایت نمیکنه، در افغانستان خوشات کم است. و دیگه ایست که بسته‌بندی و فابریکه پروسس اصل در افغانستان نیست، به حالی بسیار کم به ابتدایی است. یعنی در افغانستان فعلا اصل مواد خام است، یعنی از زنبور میکشنش پروسس نمیشه و پیکینگ مونجا نمیشه. دیگه باید در افغانستان یک فابریکه جور شوه که اوجا به معیارهای بلند و لابراتوار اوجا جور شوه و این پروسس شوه و باز پیکینگ بسیار عالی شوه که به این بتانن که او اکسپورت کنن. و گرچه سر نرخ شاد افغانستان هم کم بلند است، یعنی از 5 تا 10 دلار از افغانستان، در حالی که در اروپا و امریکا نرخ اصل 3-4 دلار است. دیگه نرخ افغانستان قیمت است، خو هم موضوع نرخ است هم موضوع نبودن فابریکا و پیکینگ از افغانستان.
جدیدی صاحب، کوشش زیاد کردیم که آقای شگوالا با خود داشته باشیم، از طریق تلفن عادی وصل نشدن، از طریق واتساپ با ما هستن. شگوال صاحب به برنامه خوش آمدین.
سلام، سلام با شما و با بیننده رادیو لادی، تشکر بسیار زیاد، انشالله ما حاضر هستم.
شگوال صاحب، شرکت شما جاوید افغان تانسته که ماشین‌آلات سنگین به خارج صادر کنه، اگر در باره ابتکار و رقابت به ما معلومات بدین که چطور توانستین برای ماشین آلاتی که در داخل افغانستان ساخته میشه بازار واز کنین در خارج، بفرمایید.
تشکر بسیار زیاد. بس شما معلوم است که فابریکه ماشین آلات زراعتی جاوید افغان سال 1998 به فعالیت شروع کرد. الحمدلله که در ساحه در خود مارکت افغانستان و تمام ولایت افغانستان ما نمایندگی داریم و توانستیم که 2 سال پیش به کشور تاجیکستان ما به سال اول 12 عدد ترشر گندم روان کردیم. امسال که تیر شد در این سیزن ما 40 عدد دیگه نو ماشین‌آلات زراعتی به کشور جمهوری تاجیکستان روان کردیم.
آجی صاحب، تنها به تاجیکستان روان کردین یا دیگه کشورها هم؟
بله، ما فعلا به تاجیکستان الان امسال بخیر. ما کوشش ما هست که به ازبکستان و به قزاقستان و قرقیزستان. تیم مارکتینگ ما پروگرام داره، چون یکم کرونا بود، مسئله کرونا بود، تاخیر آمد. ما تیم و مارکتینگ ما کار میکنه که چی قسم بتانیم که در این 3 کشور دیگه ما همی ماشین آلات دارتی خود صادر کنیم.
آجی صاحب، چطور دانستین که اونجا ماشین آلات سنگین روان کنین؟ به خاطر که این کشورها یک جز اتحاد شوروی سابق بود و صنعت اونجا نسبت به ما اونجا پیشرفته بود، ما در گذشته از اونا ماشین می آوردیم.
بله، ما چون برای شما معلوم است که این تکنیک هست در وقت که تیر میشه تکنولوژی نو میشه، همین ماشین آلات ما که هست با تکنولوژی نو جور شده. به همین خاطر همین ملک ها دلچسپی زیر داره که در بسیار کم وقت تولید بسیار زیاد میکنه، یعنی هزینهش کم میباشه، کار زیاد میباشه. به همین خاطر در همین ملک ها مشتری زیاد داریم.
ماشین شما مثلا فی پایه قیمتش چند است؟ اونجا برای مردم چقدر میفته؟
ما خود افغانستان که ما بایا چیز میکنیم با 3200 دلار آمریکایی قیمتش هست. دیگه مصارف رایش هست و تا اونجا اونا با جوش مشتری میباشه که امون نماینده ما که هست کسی که از ما خرید میکنه دیگه مصارف رای سرزو میباشه.
پرزای ماشین در داخل افغانستان در جلال آباد ساخته میشه یا از خارج هم وارد میشه؟
بله، 85% فابریکه ما بسیار بزرگ فابریکه است. همین حال هم تقریبا به حدود 450 نفر در این فابریکه کار میکنه. تمام پرزه 85% پرزه ازی در داخل افغانستان جور میشه و تولید میشه.
و ذوب آهن چطور؟
بله، به همین خاطر گفتم که 85% تولیدات در داخل افغانستان است. ما فابریکه بسیار بزرگ زوبهاین داریم که تمام پروژهات دیاره در همین فابریکه تولید میشه.
آجی صاحب در شرق در آسیای میانه در بازارش بزرگترین رقیبای شما کیست؟ کدام شرکت هست؟
ما در آسیا مانه خود پاکستان هم کوشش میکنه که بمی دسترسی پیدا کنه و چون تاله الحمدلله ما توانستیم که این مارکت از را گرفتیم.
خب ما گزارش های داشتیم که دیگر تولیدات هم در جلال آباد میشه، حتی اگر در اینترنت سرچ کنیم یک قسم دیگه بخار است که در جلال آباد ساخته میشه و هم در بازارهای اروپای شرقی یافت میشه. او را که تولید میکنه، او تولیدات از خود شرکت است؟
بله، او در جلال آباد بنام راسکو جلال آباد درونتا، یعنی درونتا یک مشهور بند برق ما داریم، اما فابریکا بنام درونتا راسکو بابا ایف میزو تولیدات است که الحمدلله در آذربایجان و قزاقستان و ازبکستان و تاجیکستان اونا بسیار زیاد صادرات داره. الحمدلله در افغانستان اگر کمی حالات امنیتی و کمی ثبات بیایه، صلح بیایه، دیگه ما میتونیم که به می کشورهایی که نام با شما گرفتیم به می آمد کرده میتونیم که در بسیار زودتر همین مارکت ها رو امی تولیدات افغانستان بدید بگیره.
آجی صاحب، راجع به امنیت و تأثیر جنگ به تجارت صحبت میکنیم بیشتر. مجدیدی صاحب هم با ما هستن. مجدیدی صاحب، چطور میتونیم که امی صنعت زنبورداری را در افغانستان انکشاف بده و آسان بسازیم صادرات داشته باشه به دنیا؟
بله برادر محترم، زنبورداری چون از پروژه خرد فامیلی به حساب می دیگه، اگر در افغانستان در این موضوع کار شوه و فعلا کار هم میشه، به جلال آباد نمیاله، ما شنیدم که درختای پیره میکرن، چون شات پیره دی روزا در کشورهای عربی بازار خوب داره، دیگه فرمای جلال آباد بسیار پیره کاشتن به خاطر دمی انکشاف زنبورداری. و زنبورداری به این خوب از افغانستان که در امنیت و در اوضاع خرابی سیاسی طبعا پروژه کلان کلان کلش استاده میشه و یا خراب میشه، چون پرسونل زیاد میباشه، تکنولوژی کلان میباشه، به ترانسپورتیشن ضرورت داره، سرمایه کلان داره و اداره پیچیده میباشه. اما زنبورداری اکثرش پروژه خرد است، یعنی پدر، مادر، برادر، خواهر، اولادا کل دی پروژه مصروف میشن. این پروژه که است ولو که جنگ هم بود دیگه یک بسیار زود متاثر نمیشه، میشه که دوامدار شوه، میشه که کلان شوه و اولادا کل دی یک محیط که پدر مادر خود یک جه کار میکنن. این یک فایده دیگه است که از انحراف بیرونی و دیگه چیزا هم چی میشن، حمایت میشن. دیگه انشاءالله که در افغانستان ما که میمینم یعنی ولو که وضع امنیت خوب نیست، خب به لحاظ از اینی که گفتم که پروژه خرد است دیگه، بسیار خوب انمیاله به تمام ولایت افغانستان به بسیار تیزی روان است زنبورداری و اصل کشی بسیار خوب روان است. او دیگه ایست که برادر محترم، زنبورداری تنها به خاطر اصل خوردن نیست، 70-80% زراعت یک وطن زیاد میشه به وسیله زنبور، یعنی نیم حاصلات یک وطن حاصلات زراعتی بس باد و از چی زیاد میشه، شمال میشه می تلقیح نباتات، نیمش به وسیله زنبور میشه. در اکثر کشورها در اتحاد شوروی سابقه، در امریکا، در کانادا، دولت زنبورداری زیاد میکنه، سرفرمای زمیندارا توضیح میکنه زنبورداری را، به خاطر از اینه که اصل تولید کنه، بلکه به خاطر از اینکه 50-60% حاصلات زراعتی زیاد میشه. باز دولت میگیره در استرالیا، کانادا اصل میگیره تلف میکنه، اصل اصل نمیباشه.
مجددی صاحب، همین
حاصلات زراعتی میشه،
حاصلات زراعتی چطور افزایش پیدا میکنه؟ از طریق القا که سهم میگیره زنبورا دو؟ و اگر معلومات بدین راجع به مملکت زنبور کمکه.
بله، ما گفتم که امی نرو ماده گله که یک جمعی کنه خوی کار شمال است، بعد با بادی کار میکنه، اما از باد که زیاد این زنبور میکنه، زنبور در گلا میشینه، در گل میشینه، دمی امی مذکر مؤنث نر و ماده گلا رو یک جا میکنه. بخاطر از این تلقیح نباتات زیاد میشه و حاصلات شما ببینین در امریکا فرمای زمین ها زمیندارا برای زنبوردارا پیسه میته، اونا رو بک میکنه که بیایی در زمین ما فارم تنبانه که حاصلات ما زیاد شوه، پیسه میدوشانه. ما دوتن خود زمین والا رو پیسه میتیم، شرط میتیم که ما را اجازه بده که امین زنبورای خود در زمینت بانیم. اونجا بالعکس، اونجا زمین والا پیسه میده به چی؟ با فرمای زنبور. بله سب خب، با جز دوم سوال شما که فارم زنبور برادر محترم، در هر صندوق زنبور تقریبا 20,000 زنبور می باشه که اکثرش اوناس هست، کمش چیز مرد هستن، و معاشره زنبورداری که هست معاشره زنان هست، یعنی مرد دوجه هیچ رول نداره بغیر از تلقیح ملکه. اوم دمی کل مرده یک ملکه، یک زنبور فقط یک مرد این ملکه را تلقیح میتونه، اما اگر کل جامعه زنان است و یک ملکه داره او بسیار یک نظام عجیب و غریب و متطور داره که این آدم برش حیران میمانه، یعنی فاکولتا سرش خانده میشه که آدم این نظام زنبور یاد بگیره که چه قسم این نظام دموکراتیک دارن، چه قسم ملکی خود اختیار میکنن، چه قسم دواجور میکنن، چه قسم یا نظام امنیت داخل چیز صندوق خود جور میکنن. یک نظام بسیار پیچیده و بسیار زیاد وسیع است.
امی ملکی خود چطور انتخاب میکنن؟ امیر اگر معلومات بتین.
ملکی بله، در هر صندوق که 20,000 30,000 زنبور است یک ملکه میباشه. وقتی که میبینن که ملکه ضعیف شده، امی زنبور خودش بین خود جور میان، یک ملکی دیگر به پوت تربیه میکنن که ملکی اصلی خبر نمیشه، تا که او کلان شوه برزو غذای ملکه میارن، امی غذای ملکه یک قطره غذای ملکه برزو میتن، بردیگه زنبورا فاصل میتن برزو غذای ملکه میارن رویال جلی، بم یک قطره اینمی زنبور امی چوچی زنبور به ملکه بدل میشه، بم یک قطره عمرش از 40 روز به 6 سال بدل میشه، حجمش 3-4 کلان میشه و قوی تناسلیش انجاب تولیداتش بسیار بلند میره، کلی قدم یک قطره می باشه. اینمیست که انسان عالم متوجه قطره شده که اینمی غذای ملکه چقدر تاثیرات بلند داره که زنبور کوچک به یک ملکه بدل کرد. آل انسان هایی رو می خواهند دواخانه فروخته می شه، مردمی که ضعیف باشه، نه کسی که اولادش نمی شه، کسی که ضعیف باشه این رو می خواهند، بسیار به انسان فایده می کنه. بله،
تشکر مجددی صاحب. پیش از اینکه درباره تاثیرات جنگ سر تجارت گپ بزنیم، شگیوال صاحب هم در تلفن با ما هستن، از شما میپرسم که عسل خوبه از عسل بیکیفیت چطور فرق کرده میتونیم؟ شاید برای شنوندگان عزیز ما بسیار جالب باشه، بفرمایید.
بله، عسل خوب اول خو مثل افغانستان وری وطنایی که دوجه تکنولوژی کم است، دوجه فابریکا نیست، امی عسل خرابش پیدا نمیشه. اصل خراب در کشورهای متطور است، کشورهای متقدم است،
کشورهای پیشرفته، یعنی
تمام ولایت که اصلش کلی اصلی است. ما در نمایشگاه خوراکی افغانستان رفته بودم در کابل، تمام افغانستان اصلش اینجا بوده بود، ما که دیدم 99% خوب بود از تمام ولایت. یک اصل ما مخشوش دیدم، خراب دیدم، کم در از هرات آمده بود، باز فهمیدم که این از کشور همسایه آمده است، کشورهای همسایه ما اصل خراب میه. اما وصل وطنی ما او دیگه ایست که وصل وطنی بر صحت انسان بسیار زیاد پیدا میکنه، بخاطر از امون محیط تو پیدا شدی، از امون محیط مرضه را گرفتی، علاج از امون محیط در اصل از امون وطن پیدا میشه، باید اصل امون وطن باید بخوری. دیگه اصل افغانستان در اون شفا بر خود افغانات بسیار زیاد است، باید اصل وطن خود بخورن.
ما فکر میکنم که شاید یک برنامه دیگه به خودت بگیریم که راجع به شفا و امی شرکت و کمپانی خود که به نام معجزه شفا ساختین دربارش بیشتر صحبت بکنیم، چون وقت برنامه کوتاه است. آجی صاحب شگوال با خود داریم، میریم به بخش دوم برنامه. آجی صاحب شگوال، امی جنگ چقدر تاثیر کرده سر کاروبار شما و سر تجارت؟ بفرمایید.
بخاطر که بر شما بیشتر معلوم است که جنگ در اواخر افغانستان بسیار شدت پیدا کرد، حتی بندرارم هم مخالفین گرفت، به خاطر می که فابریکه به شما بهتر معلوم است که فابریکه به مواد خام ضرورت داره، که بسیاری فابریکه‌دارای ما که از بیرون کشور مواد خام هم مثلا از چین و ژاپن و سنگاپور و هندوستان و حتی ایران و مواد خام وارد میکنه، بسیار با مشکلات جدی روبرو شدن که حتی بسیاری فابریکه ما در این نزدیکا با سکوت روبرو شد. جنگ یک پدیده بسیار بد است و خدا کنه که در کشور ما به جنگ خاتمه پیدا کنه. دیگر به می خاطر به هم در تجارت هم به سند بسیار یک ضربه کلان وارد کرد.
آجی صاحب، پیش از این مثلا شما یک کانتینر تیر میکردین به شمال با تاجیکستان روان میکردین، وقتی که کانتینر تیر میشد از مناطق زیر تصرف مخالفین، چطور تعامل میشد در طرف اونا با این مواد، با این کالاها؟
خب و بهتر معلوم است که تمام افغانستان فعلا دو گمرک شده، هم محصولی که از افغانستان و در دولت افغانستان میگیره و هم مخالفین میگیرن. دیگه الان در چند وقتا که جنگ در مناطق جنگ بود، خیابانا یعنی سرکا بند بود، با می خاطر نتونستن که ما تولیدات خود را هم صادر کنیم و هم تولیدات وارد مواد خام وارد کنیم به کشور. دیگه همین با می خاطر دیگه ما خب با سایه طالبا که کنترل طالبا است، اونا هم یک مقدار تکس میگیره از مالوالا که مطلب مالش از سایه دو تیر میشه.
چون من فکر میکنم بندرهایی که بدست طالبا افتاده، اونا هم شاید کوشش کنن که عبور و مرور کالاها را اجازه بدن از هر دو طرف، چون اگر بندر دست باشه و خودت از او فایده نگیری دیگه چی فایده؟ بفرمایید.
راست همیال اسلام قلا همین بندرهای شیرخان بندر همین عبور و امور جریان داره، اونا مستقلا گفته به تمام تجاره و اعلان، یعنی از رسانه مجازی اعلان کرده که شما کرده میتونید با هم صادر کنه هم وارد کنه. اما مشکل در کجاست؟ مشکل در خیابانا، در سرکا که جنگ از مالا همیشه مواد خام، مواد پخته که تجار وارد میکنه در خیابانا که جنگ باشه یا در کدام مناطق یا ولسوالی جنگ باشه، اونجا با دار روز و بیست روز یک ماه مال استاده میشه، یعنی ما کانتینر استاده میشه، ما ماشین موتور استاده میشه
و کانتینر که استاده شده که بسیار خسار است، بسیار تاوان است.
بله.
تشکر شگوال صاحب. مجددی صاحب، اگر چه شما در یک محیط آرام تجارت و کاروبار دارین، اما میتونین بازم نظری داشته باشین راجع به تأثیر جنگ در تجارت؟ آیا کدام وقت صادرات داشتین به کشور مثل سوریه یا در کشور مثل لبنان که در اونجا جنگ و نارامی بوده؟
بله راستی مثل که برادر ما شگوال صاحب فرمودن، امنیت یک شرط اساسی است بخاطر تجارت، نه بخاطر انکشافش، حتی به خاطر وجود استثمار و سرمایه گذاری امنیت و قراری یک شرط بسیار مهم است. قاعده تجارتی است میگن که سرمایه ترسو است، رأس مال و جبان، یعنی سرمایه در جایی که امنیت از بین میره دیگه سرمایه دار پیش دی که خود نجات بده، اول مال خود نجات میده، اول فابریکه خود بند میکنه، بانک خود تغییر میده، بعد از خود نجات میده. دیگه یه قدر یعنی ترسو است. دیگه خود افغانستان که خود افغانا نمیتونن بیچاره دیگه اونجا سرمایه گذاری کنن، استعمار در خارج کار میکنن، دیگه برخواست خارجی ما چی امید کنیم که اونجا بیایه؟ بله ما در سوریه دفتر داشتیم، حتی در مصر داشتیم، در خارج ما بند کردیم کار افتاده بخاطر نبودن امنیت.
تشکر شگوال صاحب و آقای مجددی، در دقایق اخیر برنامه استیم. اگر نسبت به رقابت و ابتکار پیام به تاجرای عزیز کشور و یا خارج کشور دارین بفرمایین. اول مجدید صاحب بفرمایین.
بله ما مثل که اول برای شما گفتم، بخاطر رقابت یک ضرور است که آدم در مکار خود بسیار زیاد تخصص کنه و همیش به اطلاع و خبر باشه که در دنیا در تخصصی در کاری که ما می کنم چی نواوری، چی ابتکارات در دنیا پیدا شده که به طور عاجل باید آدم از او استفاده کنه تا در مارکت آدم زنده باشه و از رقیبه خود پیش بره. دیگه اینمیست که سر خود کم فشار بیاریم و کم کار زیاد کنیم و امیش در بحث باشیم، امیش در معلومات نو پیدا کنیم که مادر قابه چطور
تشکر. و اگر رقابت و اگر ابتکار نباشه شاید تاجر بازار از دست بده. شگوال صاحب شما بفرمایین برای تاجرای محترم اگر توصیه داشته باشین راجع به ابتکار و رقابت. مهربانی.
سلام، بازم من از طریق رادیو شما.
وقت بسیار کم است.
یک مشکلی که داریم با خاطر ما اردر دو جانب، هم از طالب هم از دولت، با خاطر که ما را باید قربانی سیاست نکنن. صنعتکار کسی است، فابریکادار کسی است که در وطن خود سرمایه خود گور کرده، میلیونها دلار سرمایه گذاری کرده و او به این وطن وفادار است و میخواد که در این وطن زندگی کنه و میخواد در این وطن تولیدات خود داشته باشه.
تشکر آقای صاحب.
وطن های خود تولیدات خود با کیفیت بلند تولید کنه. نگن امی نظر ما بود و
تشکر.